بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسألة خير وشر وأهل خير وأهل شر در کتاب خدا و روایات اهل بیت بسیار مفصل مطرحه. کسانی که اهل خیرن، یعنی اهل کارهای سودمند مثل عبادت خدا، مثل خدمت به بندگان خدا، ولو به قول پیغمبر یه لیوان آب دسته تشنه دادن، چون عربی به پیغمبر گفت من خیلی دلم میخواد کار خیر بکنم، پول ندارم، یه چادرنشین صحرایی ام. فرمودن از کنار چادر تو در بیابان مسافر عبور میکنه؟ عرض کرد بله. حضرت فرمودن یه لیوان آب بهش بده، کار خیر تو این، عمل خیر تو این. حالا اگه آدم نتونه بیشتر کار خیر بکنه، ببینید چه راهنمایی زیبایی اسلام به ما کرده. در چه کتابی به ما این راهنمایی شده؟ در جلد اول کتاب بسیار پرارزش وسائل و شیعه که 400 سال پیش نوشته شده، در جلد اول کتاب جامع و احادیث شیعه که نویسندش آیت الله العظمای بروجردی بود، حدود 40 جلد. که اگه کسی نمیتونه کار خیری بکنه، پول نداره، تو جامعه شناخته شده نیست، علم نداره هزینه کنه، انتقال علم به دیگران یه کار خیر مهمی، بیاد نسبت به کار خیر نیت بکنه، یعنی به پروردگار عالم عرض کنه من دلم میخواست که بیمارستان بسازم، پولشو نده، دلم میخواست یه مسجد بسازم، یه حسینیه بسازم، یه درمونگاه بسازم، یه ده تا خونه رو لوله کشی گاز بکنم، به صد تا دختر جهازیه بدم و جدیه در این نیتم باشه. چون امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید خدا رو که نمیشه فریب داد، در همه نیت ها و کارا در پیشگاه پروردگار آدم باید جدی باشه. این آدم که خودش توان انجام کار خیر رو نداشته ولی نیت داشت، روز قیامت میبینه که تمام نیتای مثبتش تو پروندهش با اجرش ثبت شد. دیگه از این بهتر میخوان؟ حالا ممکنه شما سوال بکنی تو ذهنتون، یا نه از من که دارم این حرفو میزنم سوال بکنی، مگه میشه کار نکرده ای رو که 2 میلیارد خرجش بوده، بیمارستان، مسجد، درمونگا، جازیه، اینو پای ما بینویسن؟ ما که اصلا انجام ندید، قدمی بر نداشت. بله می نویسم، تعجب نکنید. یه دلیل قرآنی براتون بگم، سوره مبارکه شعرا. حالا من از شما سوال میکنم، خدا که به ابراهیم دستور داد اسماعیل رو ذبح کن، خب امر خداست، اسماعیل هم که ملک ابراهیم نبوده که بگیم خدا داره در ملک دیگران تصرف میکنه. تصرف در ملک دیگران ظلمه. اگر خدا به ابراهیم فرمود اسماعیل رو ذبح کن، داره ملک خودشو میگه ذبح کن، چون همه عالم مملوک حقن. خدا داره در ملک خودش، یعنی اسماعیلی رو که ساخته و به وجود آورده و همه چیش مال خود خداست، داره تصرف میکنه. شما رو زمین بایری خونه بسازین ظلمه، و زمین ملکتونه، دارید تصرف میکنید، خونه سازی میکن. یا یه خونه ای رو خریدید مال 100 سال پیشه، نمیشه توش زندگی کرد، پولم دارین، یه معمار میارین میگین بکوب، میخوام خونه نو درست کنم، خونه رو بکوبین، کسی به شما میگه ظالم؟ نه. خب این مسئله عرفانی مطلب که امر به ذبح اسماعیل اصلا ظلم نبود، تصرف در ملک خودشون. حالا این ذبح که به امر خدا بوده و بر ابراهیم واجب بوده انجام بده، سوال من از شما اینه، صورت گرفت یا نه؟ صورت نگرفت. یعنی ابراهیم مأمور به ذبح، ذبح نیومد در اختیارش، ذبح نکرد. پس یه کاری رو مأمور بود بکنه نکرد. خنجر نبرید، ولی در جا خداوند متعال بهش خطاب کرد قد صدقت رؤیا، من اسماعیل و ذبح شده تو پروندت نوشتم که امر منو اطاعت کردی و این کارو کردی، در حالی که این کارو نکرد. چرا خدا میگه کار نکرده تو ابراهیم کار انجام شده حساب میکنن؟ چون ابراهیم نیت جدی داشت به امر خدا بچهشو قربان کنه. پس بر اساس نیتش باهاش عمل شد. که مطلبی رو من از یکی یاد گرفتم، یا یادم نمیره یا کم یادم میره. داشتم از یکی از شهرهای خراسان جنوبی به طرف زاهدان میرفتم، نزدیک ظهر بود، پیاده شدم. خب مشکل بود با این لباس برم در قهوه خونه بشینم، سخت. یک کسی رو در نظر گرفتم، گفتم میرم در خونش رو میزنم. شاید به وقت تلویزیون دیده منو بشنسته. در زدم، در رو وا کرد، خیلی هم تعجب کرد منو دید، منو برد خونه. نهار پیشش بودم و بعدم راه همو ادامه دادم. اینو از اون یاد گرفتم، اصلا به ذهن خودم هم نرسیده که چه کار خیر زیبایی. گو من هر وقت از این شهر دور میرم مشهد، وارد حرم میشم، میشینم در محضر وجود مبارک حضرت رضا، میخوام زیارت بخونم. که اینو شما هم یاد بگیرین خیلی خوب. گو مفاتیحو که وامی کنم میگم خدایا من زیارت میکنم به نیت تمام انسانهایی که آفریدی و بعدن میخوای بیافرید، به نیت تمام فرشتگانی که خلق کرد، به نیت هر چی جن آفریدی. بعد زیارتو شروع میکنم، گریم میکنم، حالم دارم. خدا خودش میدونه که این زیارتی که من به نیابت خوندم تو پرونده هر کی که شایسته است وارد کن. خیلی هم ممکنه شایسته نباشن، دیگه این زیارت منو تو پرونده شمر که نمی نویسن. ولی من میگم از طرف کل انسانها و جن و فرشتگان، هر کی لیاقت داره تو نامه عملش نوشته بشه. ولی من یه چیز دیگه گفتم، گفتم خدا کاری به خوب و بد نداره، ملائکش که همه خوبن، انسانها تعدادشون خوبن، پروردگار ثواب اگه میخواد بده به عدد میده، یعنی حساب میکنه خدا چقدر ملائکه، چقدر جن، چقدر انس، به تعداد اونا ثواب زیارت تو نامه عمل می نویسه. یعنی یه نفر زیارت خونده ولی ثواب زیارتش مساویه با کل جن و انس و ملائکه است. از کرم خدام که کم نمیاد. یا من لا تنقص و خزائنو، ای وجود مقدسی که از خزانه رحمت، پاداشت، کرمت، لطفت کم نمیاد، هر چی هم هزینه کنه کم نمیاد. ممکنه بگیم سخت قبول کردنش، نه. شما الان فکر کنی یه دونه چراغ رو ما روشن میکنیم، شعله داره، 2000 تا دیگه چراغ خاموش رو میاریم، فیتیلش رو میگیریم سر این چراغ، 2000 تا چراغ روشن میشه، از شعله اون کم میشه؟ نه، اون شعلش طبیعیش سر جاشه. یا شما یه شمعی رو روشن کن، 200 شمع و نخشو بزن و که این شمع روشن، اونم روشن بشه، خب این روشنویش کم نمیشه. ما از این موارد زیاد در عالم داریم که کار خدا رو راحت بتونیم باور بکنیم. و بالاتر از این اینه که پیغمبر می‌فرماید، این حدیث رو هم ما نقل کردیم هم اونا نقل کردن، نیت المؤمن خیر من عمله، ارزش نیت مؤمن از اجراش بهتر، بالاتر. لذا هر نیت خیری رو که شما در دل بگذرونید ولی نتونید عملی بکنید، تو پروندتون می نویسن. حالا این نیت کار بد بکنم چی؟ اصلا نیت میکنم بزنم تو گوش یکی، نیت میکنم یه 2 دقیقه به یه نامحرم نگاه بکنم، نیت میکنم وارد یه گناه بشم، نه تو گوش اون طرف زدم، نه به نامحرم نگاه کردم، نه وارد اون کار زشت شدم، اینو چی؟ پیغمبر می‌فرماید نیت بد رو از باب لطف و رحمتش پاتون نمی‌نویسه. اینم خیلی محبت که آدم بشینه نیت یه کار زشتی، یه کار بدی، یه عمل ناپسندی بکنه و نکنه، نمی نویسم. خب خیر یعنی هر عملی، هر حالتی، هر اخلاقی که به من سود بده دنیایی و آخرتی. چون تمام کارای خیر سود 200 داره، سود 200. نمونه براتون بگم، چون کل مطالب مربوطه به خیر و شر تموم شدنی نیست، اما کار خیر برگشت دنیایی داره. وجود مبارک حضرت مسیح با حواریونش، یعنی اصحاب خاصش، داشتن از توی کوچه می رفتن، صدا از توی خونهی می اومد، معلوم شد عروسیه. حالا به قابلمه می زدن یا می خوندن یا هل هله می کردن، شادی می کردن. مسیح یه نگاه به این خونه کرد و گفت اینجا امرو عروسیه، فردا عزاست. اصحاب گفتن فردا چی میشه؟ فرمود این عروسی که امشب عروسیشه، امشب نیمه شب میمیره. گفتن چش میشه؟ خونه‌های قدیمی رو من دیده بودم، مار توش زیاد رفت آمد میکرد. گفت این عروس دوچار مار گزیدگی میشه، میمیره. بقیهش هم دیگه نگفت، میخواست بعدن خود ملت بفهمن چی به چیه. فردا یکی از این یاران مسیح عبورش به همون کوچه افتاد و کنار همین دری که دیشب عروسی بود رسید. دید سیاپوش نی، صدا گریه نمیاد، صدای ناله نمیاد. در زد، یکی اومد در رو وا کرد، گفت دیشب اینجا عروسی بود. این روایت رو بزرگان دین ما نقل کردن در کتاب‌های مختلف. اونی که در رو وا کرده بود گفت بله اینجا دیشب عروسی بود. گفت حال عروس خوبه؟ گفت خیلی خوبه، به قول ما امرو پاتختیشه. آره خیلی خوبه. اومد پیش مسیح گفت تو پیغمبر اولوالعزم الهی هستی، مگه دیرو نگفتی این عروسی فردا تبدیل به عزا میشه؟ گفت چرا، من گفت حرفم هم راست درست. گفت من امروز اونجا رد میشدم، هیچ خبری نبود، نمرد عروس. گفت بله، قلم پروردگار حق رقم زده بود دیشب پایان عمر عروس باشه با مارگزیدگی. عروس و دومات نشستن تو هجله، مهمونا همه رفتن، یه سفره غذا برای عروس و دومات انداختن. قضای عروسی دیگه معلومه چیه. گفت این عروس و دوماد میخواستن شروع بکنن به خوردن، هنوز شروع نکرده بود، از تو کوچه صدا شنیدن، یکی داشت میگفت من گرسنم، پولم ندارم غذا بخورم. خونه ها اگه بیداریم، اگه صدای منو میشنویم، اگه شام داریم، به محبتی به من بکنین. عروس به دوماد گفت من که انقدر نمیخورم، ظرف منو برد و ببر بده به این فقیر، به این گرسنه. پیغمبر اکرم میفرماید صدقه مرگ رو به تأخیر میندازه، چون هر پرونده ای دو تا مرگ درش هست، اسم مرگ اول مرگ معلق، اسم مرگ دوم مرگ حتمی. هممونم این دو تا مرگ رو داریم تو پرونده. مرگ معلق خیلی جالبه، یعنی مرگی که گره خورده به این که اگر کار خیری انجام بگیره این مرگ از او برداشته میشه. این حرفای دین ماست، این حرفای قرآن ماست. چقدر خوب آدم با این دین زندگی بکنه، با این حرفا زندگی بکنه، چقدر خوبه که آدم نداره کار خیر بکنه، میگه نیتشو بکن، مینویسن بعد آدم نیت کار بد میکنه ولی کارو انجام نمیده، میگن نمی نویسن پات. حالا رحمت پروردگار ویژه تر از این حرفام هست. امام صادق میفرماید انسانی شیعه ما مومن مرتکب یه گناه میشه. نویسندگان اعمال ما دو گروه هن. فرشتگانی که اعمال مثبت رو می نویسن مثل عبادت و خدمت، فرشتگانی که گناه ها می نویسن. فرشته یه نویسنده یه گناه که حالا ما نه از قلمشون خبر داریم نه از پروندهی که دستشونه خبر داریم، اینا رو ما نمیدونیم چیه، فقط میدونیم قرآن مجید گفته کرام کاتبین یعلمون ما یفعلون. من یه نویسندگان بزرگواری دارم از فرشتگانم که همه چیه شما رو میدونن و میفهم، می نویسن. فرشته نویسنده گناه مأمور زیر دست نویسنده کارای خوبه، یعنی باید گوش به فرمان او باشه. جوونا اگه خدا رو اینجوری بشناسید عاشق خدا میشه. وقتی که مؤمن گناه میکنه فرشته نویسنده پرونده خوبی ها بهش میگه دست به قلم نبر، ننویس. 7 ساعت به این گناهکار مهلت بده، اگه تو این 7 ساعت پشیمون شد، توبه کرد، استغفار کرد، ننویس. انگار نه انگار که انجام داد. اگر 7 ساعت تموم شد و توبه نکرد، پشیمان نشد، بنویس. خب اینی که می نویسه دیگه برای عبد تو پرونده میمونه؟ نه، همینایی که ثبت شده نوشته شده، اگر عبد توبه کنه همون هم از پرونده برداشته میشه. یکی از حسنات توبه است. ان الحسنات تو سوره فرقان یذهبن السیئات. خب حالا شما رفتی حرم ابی عبدالله، حرم قمر بنی هاشم، حرم ائمه دیگه، مشهد، یادت باش که خدایا نیت واقعی دارم، این نیت خیر. حضرت رضا یا ابی عبدالله رو زیارت میکنم به نیابت هر چی انسان آفریدی و میآفرید و به نیابت همه فرشتگان و همه جن. با چنین عددی ثواب زیارتتون مینیست. جنا ممکنه نفهمن ما به نیابتشون زیارت کردیم، مردم هم که نمیفهمن. حالا ما تو مشهد زیارت کردیم، مردم تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، جاهای دیگه ایران چه میدونن؟ ما الان به نیابت اونا داریم زیارت میکنیم، ولی فرشتگان که همه میفهمن. اون وقت میدونید شما به نیابت از فرشتگان نیت بکنید زیارت کنید چقدر دعاگو پیدا میکنید؟ بالاخره اون هم جواب شما رو میدن. تو قرآن نداره که ازا هوییتون به تحییتن فحیو به احسن منها. یه فرمان اخلاقی پروردگار داده، خیلی هم فرمان زیبایی، به نفع هممون هم هست اگه عمل بشه. خدا میگه اگه کسی در حق تو کار خیری کرد، مثلا سلام کرد، تو بهتر از اونو بهش برگرد. خب ما ملائکه از زیارتمون آگاه میشن، بهترشو به ما برمیگردونن، یعنی یه دعاهای حسابی در حق ما، در حق پدر و مادر ما، در حق همسر ما، در حق بچه‌هامون میکنن. مدرکش هم اگه دلتون خواست سوره مؤمن آیه 7 تا حدود آیه 11 در جزء 23 بود. همین امشب رفتین خونه ببینید که یکی از دعاگویان به مردم مؤمن فرشتگان عرش و اطراف عرش. ما در زمین زندگی میکنیم، اونا در عالی ترین درجات ملکوت از ما خبر دارن و به ما دعا میکنن. خب این معنی خیر، کاری که سود بده به من، مثل صدقه که دیدید مرگ یه عروس رو به تأخیر انداخت. و در قیامت سود برمیگردونه این خیر، ولی سودش ابدیه، دائمیه. این مسئله که دیگه 100 تا آیه بیشتر مدرک داره. فی جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. این سود خیر در عالم آخره. این هم نمونش که براتون عرض کردم. خب حالی میریم سراغ اهل خیر. من یک کلمه درباره اهل خیر براتون بگم، باز از قرآن و روایات. هر مؤمنی که اهل خیره خدا دوستش داره. به احتمال قوی مرحوم کلینی این روایت رو از موسی بن جعفر نقل میکنه، گرچه اسم حضرت رو تو روایت نبرد، که موسی بن جعفر میفرماید فکر کنید اگر خدا بندش رو دوست داشته باشه برای بندش چی کار میکنه؟ همه کاری در دنیا و آخرت میکنه. یه سود خیلی مهمی که به اهل خیر میرسه محبت پروردگاره. خدا در قرآن هفتش را اعلام اینجوری داره: ان الله لا یحب الظالم، لا یحب المسرفین، لا یحب المعتدین. من خیلی ها رو دوست ندارم، در قرآن اعلام کرده، اصلا دوستشون ندارم. تا وقتی خدا یکی متنفر باشه، دوستش نداشته باشه، کاری هم براش نمی کنه. و میگه دوستش ندارم. اما 10 بار خودم نشستم شمردم در قرآن اعلام محبت کرده. 10 بار ان الله یحب، ان الله یحب، ان الله یحب. تمام این ان الله یحب مال اوناییه که کار خیر دارن. من یه آیش رو برای نمونه براتون بخونم. چقدر این آیه جالبه. والکاظمین الغیظ، کسانی که تو اشتباهات دیگران، زن، بچه، دوماد، عروس، جلوی شعله ور شدن عصبانیت خودشونو میگیرن، خیلی آروم برخورد میکنن، داد نمیزنن، فحش نمیدن، بد و بیرا نمیگن، چهره در هم نمیکشن، تلخ نمیشن، آروم کنار این اشتباه طرف رد میشن. ول آفین عن الناس، و طرفشونو میبخشن، گذشت میکن. نتیجه این کارشون چی میشه؟ والله یحب المحسنین. من برای همیشه اینا رو دوست دارم، عاشق اینا. به چه علت؟ چون هم اخلاق خودش. چقدر در قرآن میگه ان الله غفور رحیم، خدا بسیار با گذشت. چقدر در قرآن میگه یعفو عن کثیر، چقدر خدا چشم پوشی میکنه از بسیاری از کارایی که انجام دادن مردم و دوست نداشته. خب اون انسانی، اون پدری، اون مادری، اون رفیقی، اون پدر بزرگی که جلو خودشو میگیره عصبانی نشه، خشمگین نشه، داد نکشه و بعدم جدی جدی تو دلش میگه خدایا من از این بندت گذشت کردم، من عاشق اینجور مردمم، زدشم اهل شرن، خدا اهل شر رو دوست نداره هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. پس خیر خودش ارزشه، اهل خیر عباد با ارزش خدا و محبوب خود، شر پستیه و اهل شرم پستن و مورد نفرت پروردگار. خب یا یه دیشب وعده دادم طلبتون شد برای جلسه بعد که در این آیه و یه آیه بعدش که وصل به همه این دوتا آیه، پروردگار عالم هفت خیر رو بیان میکنه، هفت اون هفتا رو من براتون بگم یادتونم میمونه، چون دوتا آیه پیچیده نیست، دو آیه آخر و پایانی سوره مبارکه حج در جزء 18 قرآن که حالا انشاءالله در جلسه بعد خدا بخواد. ولی یه شرایی هم از برادران و خواهران حتی از جانب خدا هم قابل گذشت نمیگذر. موسی و هارون دو تا داداش بودن پدر و مادری، هارون زودتر از دنیا رفت، موسی وقتی اومد کنار جنازش با یه حال بکا و اشک و گریه به پروردگار عالم عرض کرد الهی این برادر منو بیامرز. هارونم پیغمبر بود اما زیر دست موسی. وقتی موسی با گریه کنار جنازه هارون گفت خدایا این هارون برادر منو بیامرز، خطاب رسید موسی، آمرزش هر کیو در این دنیا از الان تا قیامت میخوای بخواه قبول میکنم جز آمرزیدن شمر، اونو قبول نمی کنم. گو خدای شمر کیه؟ اون وقت خدا شهر داد چه روزهی برای موسی خوند، چه روزهی خوند. جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنن گویا اعضای اشرف اولاد آدم است، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی قمر، کامل نمیتونم براتون شرح بدم، خیلی طاقت نمیارم، میمونم از ادامش. اما وقتی وارد گودال شد، وجود مبارک ابی عبدالله در حال مناجات بود. الهی رزن به قضایش، تسلیم الامرش، لا معبود لی سواک یا قیاس المستغیث. در اون حال ملکوتی، حال اتصال به پروردگار، دید سینش سنگین شد، چشم مبارکشو باز کرد، کیستی روی سینه من، چهره شمرو که نگاه کرد، گفت جدم به من خبر داده کسی که شباهت به سگ هار داره، حسین من تو رو میکشه. خیلی ناراحت شد، گفت جدت منو تشبیه به سگ کرده، از روی سینه بلند شد، بدنو تو گودال برگرد. امام اشرم می فرماید از پشت سر، سر جدم و از بدن جدا کرد. خیلی صبر نکردم، سر بریده رو بالای نیزه زدم. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگو، آفتاب سر برهنه برآمد ز کوه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.